بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در رابطه با اینکه اگر فقیه حاذق باشه، عارف باشه و تقصیری هم نکرده باشه، اذن هم گرفته باشه، ولی نهایتاً منجر به تلف بشه برای بیمار، این ضامن هست یا نیست؟ گفتیم که یک قولی که در بین فقهای بزرگوار ما ابن ادریس در سرائر مطرح فرموده، بحث اینه که ضامن نیست. خب قول ایشون دیروز یه بررسی کردیم، حالا در مقابل جناب ابن ادریس نظریه مشهور هست که اینجا نسبتش دادن به بزرگانی از جمله علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و شیخ مفید، شیخ طوسی و دیگرانی که بالاخره اینا اکثریتی انگار از علمای بزرگوار ما میشن. اینا فرمودن که پزشک با وجود این که حاذق بوده و اذن هم داشته، تقصیری هم انجام نداده، بازم ضامن هست. حالا علت این که اینا میگن ضامن هست اینه که میفرمایند که یزمنو لمباشرته الاتلاف، ضامنه چون که باعث تلف شده، مباشرم هست، سببم نیست. ها در اسباب زمان ما گاهی مباشر را ضامن میدونیم، گاهی میگیم به خاطر سببیت ضامنه. ایشون پزشک مباشره، خودش اقدام میکنه، تبدیل میشه به این قضیه. حالا جناب صاحب جواهر فرمودن که مطلق، فرمودن الطبیب، خوب دقت بکنید، الطبیب یزمنو، ما یطلف ها لمباشرته الاطلاق. اطلاق شامل موردی که اذن داره هم میشه، ایشون میفرماد، ولی تصریح نداره. بنابراین اینا که فقهایی که میگیم مشهور آن است که ضامن میدونن طبیب را، در فرض که اذن نگرفته مسلماً ضامنه، اجماعیه دیگه، اون اما در فرضی که اذن گرفته است، ابن ادریس گفت ضامن نیست. اینا از کجا شما میگویید که گفتن ضامنه؟ میفرماد به خاطر اطلاق کلامش، به خاطر اطلاق کلامش. و ان لم یسرحو او اکثرهم بالاذن، تصریح به اذن که اذن گرفته شده یا گرفته نشده نکردن، باز نرسید. ولی وقتی یه نفر بگه آقا پزشک ضامن است، میگیم اذن گرفته باشه یا نگرفته باشه، میگیم اطلاق کلام شامل هر دو مورد میشه. این یه نکته ای هست که خب ما در فهم فتوا هم همون چیزایی که تو اصول میخونیم در رابطه با به شما که عرض کنم احادیث و روایات، که چطور استظهار کنیم، مطلق چیه، مقید چیه، مجمل چیه، مبین چیه، همونا در فهم فتوا هم میاد، در فهم قانون هم میاد. یه مسئله ای هست که اگر کسی از طلبه ها اصول خونده باشد، متن قانون که میگذرن جلوش، این میتونه چی؟ عموم و اطلاق قانون را بفهمه و در مواردی که تصریح نشده از عموم و اطلاق حکم را به دست بیاره. اصول به درد این میخوره دیگه. یه مقدار این مسئله توی جامعه ما الان به نظر میاد که باید روش کار بشه، یعنی آقایون بزرگواران اهل علم حواسشون باید به این قضیه باشه که قوانین هم روش فهمش هم روش فهم احادیثه. ما در مباحث اصولی وقتی وارد میشیم میگیم که این مباحث الفاظ مربوط به صرفا حدیث و آیه که نیست، اینا مربوط به چیه؟ به همه زبانها و همه لغتها. هر جا عبارتی دیدیم اینجوری استظهار میکنیم ازش. این علم اصول از این جهت ارزش و اهمیت داره و خیلی از اینایی که مسئول میشن، حتی قاضی میشن، از این مسئله یه مقداری غافله، خاطر اینکه کار اساسی در زمینه اصول نمی کنن. میره توی اداره میگه آه این مسئله برای من حل کن، میگه قانونن اجازه نداریم. بعد میگه قانونن اجازه نداریم یعنی چه؟ این آیه اطلاقات عمومات قانون شما شامل حال ما میشه. میگه نه، باید تصریحاً بگن. اگه بخوان تصریحاً بگن یعنی مجلس شورای اسلامی باید شبانه روز در حال نوشتن قانون باشه، تازه خودشونم اگه بدونن که عموم و اطلاق یعنی چه که نمیدونن. ما میگیم باید بعضی چیزها مربوط به فقیه هست، فقیه را نه فقط به عنوان اسمش داریم میگیم یا یه تعصبی، فقیه کارش فهمیدن اینا بوده. یه نکته دیگری هم بهتون عرض کنم که بنابراین علم اصول حداقل در مباحث الفاظ، حداقل، برای که در بعض جای دیگرش هم این همینه، اما حالا اون ممکنه یه تفصیلی داشته باشه، این مشترک است بین همه زبانها و همه ملل، و اینا اگر قانونی، عبارتی، چیزی نوشته شد طبق همین ضابطه باید فهمیده بشه و عمل بشه. در این بخش گفتن علم اصول با علم معانی، علم معانی مشترکه، که علم معانی هم همین مباحث را دوباره دنبال میکنه. حالا میگن حیثیت این دو علم مختلفه. در علم معانی دارن به شما بیشتر یاد میدن که چگونه بگو که اونچه که اراده کردی در لفظ پیدا بشه. اگه اراده عموم کردی، اگه اراده خصوص کردی، چطور بگیم؟ در علم اصول منظور اینه که چگونه بفهمی، برای که شما مواجهی با این که میخوای از دلیل چی اثبات کنی. این یه نحوه تفاوتی هست. علم اصول و علم معانی فرمودن در مباحث الفاظ البته یک چیز است، الا این که دو حیثیت اینها را از هم تفکیک کرده. خب بنابراین ما فتوا هم دیدیم، میگیم واسه ببینیم اطلاق داره یا نه. از اطلاقش میفهمیم که علمای بزرگوار ما اذن را برای عدم زمان کافی نمیدونستن، از اطلاق عبارتشون میفهم. این قاعده را کوتاه نیایید آقایون، باید یاد بدید. ما که حوزه علمیه درست میکنیم خواهی هم چیزا را یاد بدید. یاد ندادید و یاد نگرفتید اداره جامعه مشکل پیدا میکنه. دقیقاً ما میبینیم، بنده خیلی مواجه هم، شما مطمئنم که مواجهه داشتید و دارید، یا این مطلب آی قاضی، آی رئیس اداره، آی فلان، اینجور بعد انجام بشه. میگه نه خیر، ما میبینید میگن طول میکشه بریم توی اداره، طول میکشه. خب چند جهت داره. یکی از عواملش اینه که نمیفهمه قانون خودش را، نمیفهمه. بعد میرسید. حالا اخیراً دیدم که آقایون مجتهدین محترمینی در قم مثلا متن قانون مدنی را گذاشتن درس خارجشون. عیب نداره، فقه فارسیه این، باید بهش بگیم قانون مدنی فقه فارسیه. متن قانون تجارت را میذارن چی؟ این فقه فارسی باید بهش بگیم. مخالفت با فقه که حرامه برای اینا که قانون گذاری میکنن. در ایران اینجوریه دیگه. بنابراین شما وقتی مینویسی این قانون را حداقل مطابق فتوای مشهور این همینه. رسم قانونگذاری در ایران اینه که قوانین مطابق فتوای مشهور فقها باشه. بنابراین شما وقتی داری میخونی قانون، داری فقه میخونی. فارسی و عربیش هم که گفتیم فرقی نمیکنه در اطلاق و عموم و اینا. همین رو باید یاد کسی بده که درگیر این قانون هست. خب بعد ما میریم تو مسجد مسئله میگیم، متاسفانه یه جوری هست که اصلا نمیرسیم به این که 4 تا قاعده قانون ادارات و تجارت و نمیدونم از این چیزا هم بگیم. همش مسئله چی میگیم؟ از اول کتاب نگاه میکنیم میبینیم نوشته کتاب طهارت. خب 4 سال 5 سال توی مسجد هست این مسئله طهارت میگیم، در حالی که روش مسئله گفتن اینه که شما بیایی بگی آه کیفیت وضوع را بذارید یادتون بدن، اینجوری وضوع میگیرن. کیفیت غسل بس کیفیت را همه فقها دارن دیگه، کیفیت غسل را بذارید یادتون بدن اینجوری هم غسل میگیرن. کیفیت مثلا ازاله خبث و نجاست را براتون بگم اینجوریه. این تمام شد. حالا اگه کسی سوال داشت در باب طهارت دیگه بیاد بپرسه، برو سراغ بعدی، برو سراغ بعدی، تا بتونیم یه توقعی در مردم و یه حساب کتابی در مردم برای چیز همه ابعاد زندگیشون ایجاد کنیم. یک بعدی شده بعد میگن مسجد چه تأثیری داره، هی میگن در زندگی مردم مسجد خیلی تأثیر داره، ما خوب یاد نمیدیم. این مسئله را دقت داشته باشید. حالا این عبارت و اِلَّمْ يُسَرِّحُوا او اکثرهم بالاذن داره اشاره به همین مطلب میکنه که من گفتم فتوای اینا اینجوره، ولی چجوریه؟ این را از اطلاق کلامشون فهمیدم، تصریح به اذن نکردم. خیلی خوب. و کیف کان فهو اشبه. حالا دو قول را گفتیم در مسئله، یکی این که در صورتی که اذن دارد بالغ هم طرف بوده که اذن داده است، ابن ادریس گفت ضامن نیست، که ما بهشون گفتیم که خب حالا اگر اینجا ضامن نیست در مورد صغیری که ولیش اذن داده چرا میگی بازم ضامنه؟ و اون نظیر همین میشه، ولی ایشون گفته بود نه او باید براءت بگیره. نگاه جناب ابن ادریس از چند جهت مخدوش بود دیگه. حالا ایشون بعضی از خدشه‌هایی و مناقشاتی که در فتوای ابن ادریس هست اینجا ذکر میکنه. اول اینکه جناب محقق هلی در شرایع فرموده این اشبه است که ضامن باشد، اشبه است. اشبه به چی؟ به اصول مذهب و قواعدی که ما داریم. برای که قاعده میگه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، این قاعده ایشون تلف کرده یا نکرده؟ خب تلف کرده. شما میگی خب اذن داشته، میگیم چه اذن داشته باشه، اون من اشبهه بازم اطلاق داره دیگه، عموم داره، اطلاق داره. این عموم و اطلاقات موردی هم که اذن داره میگیره. خب این از اینجا
این اذن سبب نمیشه که این گرگرده امامی بشه،
ضمانت چرا اذن حرمت را برداشته ولی ضمان را بر نمی‌داره؟ ضمان باید براش کاری بکنی. خیلی خوب، پس اذن کار خودش کرده. شما اگر اذن نگیری معالجه کردنت دخالت در شؤون غیره بدون اجازه حرامه. اذن حرمت را برداشت، اما میخوایم بگیم زمان را هم برداشته یا نه؟ همینه که گیجن هم. شما هم یکی از گیجن اگر رسیدیم به این مرحله خیلی خوبه. خب همه الان تو این موندن که آیا اون اذن این کار را میتونه انجام بده یا نه. خب شدن دو دسته دیگه. خیلی خوب، بعد می‌فرماید که بل قال المصنف فی النکت. اینجا آقا بنده دلم می‌خواست یه مقداری حالا در باب آشنایی با تاریخ فقه و اینا فرصت‌های بیشتری داشتیم کار می‌کردیم. ببینید نکت، ما چند تا کتاب شاید به نام نکت داشته باشیم. شرح نکت الارشاد داریم، این محقق داره چی؟ به شما که عرض کنم اینجا میگه قال المصنف فی النکت، این شرح نکت و نهایه هست، ارشاد بعد از ایشون بوده و شرحش هم بعد از ایشون باید نوشته می شده. ولی محقق حلی یک کتابی داره به نام نکت و نهایه، عرض می رسید نهایه شیخ طوسی را شرح کرده. نهایه کتاب فتوایی شیخ طوسی هست که می دونید ایشون گفتن در نهایه مطابق با احادیث فتوا میداده، یعنی یک کاری که در زمان ما مرحوم آیت الله مشکینی کرد، یک کتابی ایشون نوشت و به شما که عرض بکنم فتاوا را از اخبار، متن خبر و روایت را که حالا خودش میگفت این نظر فقهی میشه، این به عنوان فتوا نقل میکردن. کتاب نهایه شیخ یه چنین کتابی هست برعکس مبسوط، که مبسوط استدلال ها را ذکر کرده و امثال اینا، نهایه نه، یه کتاب فتوایی مطابق با روایاته. حالا جناب محقق حلی صاحب شرایع آمده نهایه شیخ طوسی را شرح کرده. خب در اون اسمش هم گذاشته نکت و نهایه، نکته ها که در رابطه با کتاب نهایه بیان کرده. ایشون اونجا گفته چی؟ الاصحاب متفقون على ان الطبيب یزمنو ما یطلفه به علاجه. اصحاب ما امامیه اجماع دارد، متفقند که طبیب ضامن اون چیزی هست که تلف میکنه به خاطر علاج. ببینید همین هم باز اطلاق داره، چه اذن گرفته باشد چه اذن نگرفته باشد، این دو مورد را تصریح نکرده ولی اطلاق شامل هر دوتاش میشه. و فی الغنیه الاجماع على ذلك ایضا. عبارت الاصحاب متفقون ازش اجماع بفهمیم یه مقداری، خب مثلا الفاظ اجماع را دیگه بحث کردیم تو اصول که این تصریح باید بکنن به اینکه مجمعین اجمعو، اما لا خلاف الاصحاب متفقون اینا هم ازش اجماع فهمیده میشه، این جای بحث داره دیگه. میفرماد در غنیه این تصریحا گفته اجماعی هست. خب دیگه به شما که عرض کنم یکی اجماع صاحب غنیه، یکی هم فتوای ابن جنید، این دوتا یکیش برای قدح در اجماع، یکی هم برای اجماعاتی که دلیلش نمیدونیم، این خیلی هست. اجماع منقوله و از غنیه زیاد نقل میشه اجماع. حالا ظاهرا این جناب ابن زهره هست دیگه، جد سید ابن طاووس صاحب غنیه ایشون میشه. و هو الحجه، اگر اجماع باشه که الان نقلش را از کتاب قنیه کردن ها، و به شما که عرض کنم عبارت جناب صاحب شرایع هم همین را تقریبا تأیید میکنه، الاصحاب متفقون دیگه ها، این به اجماع خیلی نزدیکه، بلکه خود اجماع الف لام و جمع دیگه چه چیزی را میخواید، عموم اصحاب دیگه ها. خیلی خوب، نکن دیگه شیخ، شما باید بفهمی چه اجماعیه، چه ربطی به او داره، اجماع من قوله الان که در مشخصه به عرض میرسید، ما که تحقیقی نکردیم که بگیم خودمون تحصیل کردیم اجماع را، یه آقای نقل کرده اجماع را. و هو الحجه بعد قاعدت زمان علال مطلف. ببینید ایشون میگه اجماع اگر بود، اجماع میشه حجت بعد از قاعده زمان. بنابراین دلیل اول ما که میخوایم بگیم طبیب ضامن است همون چیه؟ من اطلف مال الغیر، قاعده اطلاف ها. این قاعده کار خودش را باید انجام بده. بعد ایشون میفرماد اجماع حجت است. خب اجماع اگر مدرکش قاعده زمان باشه دیگه چه حجیتی؟ اجماع مدرکی میشه ها؟ اجماعی حجت است که شما در مسئله دلیل نقلی که احتمال بدی این دلیل مجمعین هست نداشته باشی، و الا اجماع یعنی همون که ما از این مطلب این را فهمیدیم، شما برو بخون اگه فهمیدی فهمیدی نفهمیدی نفهمیدی. یک، به شما که عرض کنم نکته دوم اینه که این اجماع هم مدرکی شد هم منقول، بنابراین از حجیت پیش ما میفته به عرض میرسید. در این حال ایشون میگه و هو الحجه. خب این دیگه یه مقداری اصول در زمان صاحب جواهر اینجوری که ما میگیم نیست. شما ریاض را، ریاض هم تقریبا یه نسل قبل از صاحب جواهرن اونا دیگه، کتاب ریاض را هم که میخونی مثلا میگه بل اجماع و یدل علیه ثانیان فلان فلان فلان، یعنی اجماع را جلو میکنه در حالی که بعدش مدرک اجماع را داره میگه. این در قبل از شیخ انصاری این نوع استدلال ها اینجوری هست که حالا اصول بعدش متحول شده. بعد میفرماید که والاذن فی العلاج، این عبارت هایی که قبلا گفتیم ولی میخوایم بگیم ایشون هم تصریح کرده، والاذن فی العلاج لیس اذنن فی الاتلاف. شما میگید اذن داده، ما میگیم بله اذن داده ولی اذن علاج داده ها، اذن اتلاف که نداده. شما میفرمایید که طرف آمده تلف کرده، بعدش میگیم اذن داده، میگه من اذن برای این من اذن دادم که خوبم کنه، حالا بترم کرده ها، بنابراین ضامنه. والجواز الشرعی که نتیجه اذنه، جواز شرعی چی؟ اقدام طبیب، علاج طبیب، این نتیجه اون اذنه هست. والجواز الشرعی لا ينافي الزمان. اینا سوالای شما رو دیگه جواب میده، اما لازم نیست که بخوایم یک به دو بکنیم. میفرماد درسته که به خاطر اذن معالجه جایز بود، حرام نبود، چون این باید دخالت در مال و نفس افراد بکنه دیگه، این بدون اجازه خودش جایز نیست ها، اما جواز شرعی برای اقدام طبیب به معنی عدم زمان که نیست، ملازمه با عدم زمان ندارد، بلکه ممکنه بگیم هم جایز است اقدام بکنی، هم اگه خراب کردی زامنی. مثل چی؟ کما فی الضرب للتعدیب. میگن بابا حق داره بچه را برای که ادب بشه مثلا یه گوشمالی بده دیگه، حالا اومده گوشمالی بده، اوضاع خراب شده. یا معلم، ضرب برای تعدیبه، حالا اومده زده خیلی بدجور شده، این زامنه، کس نمیتونه. نظیر همین تو این مسائلی که تو کوچه و خیابون پیش میاد، مثلا پلیس جایزه یه نفر داره چه میکنه دستگیرش کنه، حالا اومده دستگیرش کنه، بعد جوری دستگیر کرده، هست دیگه، متاسفانه پیش میاد. این نسبت به اصل اقدامش اجازه داشته. اینا را اگه تفکیک بکنید مردم متوجه میشن الان گلمندی های پیش میاد دیگه داره. همین الان مواجهید، شما مواجهیم همه ما که چرا این کار کردن. ما باید بگیم نگاه کدام یک، چرا را نسبت به کدومش میگی؟ این که باید دستگیر میکرده، خب این مجاز بوده، باید دستگیر میداره، امنیت را به هم میزنه. اما در موقع دستگیر کردن منجر به چه شد؟ تلف شد، منجر به ضربه خوردن مثلا فرد شد به گونه ای که آسیب سنگین وارد شده، ایزامنه. حالا زمانش در چه باشد بعد بحث میکنی، ولی زامنه. نمیتونی بگی شما چون حق داری دستگیر کنی پس هر طور میخوای دستگیر کن، حق داره دستگیر کن، ولی اگر دستگیر کردن منجر شد به شکستن دستش، نمیتونسته دستش را بشکنه، زامنه. میبینید که اگه این فقه ما بخواد به میدون بیاد، ما از ماست کشیده میشه. حواست باشه آجا آقای غلامی، تو نوری و انتظامی هستی تو، بله این پلیس گناه نکرده، الان جواز شرعی داره کارش، برای که باید امنیت را ایجاد میکرد، اما وقتی اقدام کرده تلف کرده چیزی را، نسبت به تالف زامنه. این طبیبه دیگه، حالا دیگه نگاه بکن تا بحث نیرو انتظام کردی رفتی بالای آقای غلامی. نه نمیشه، زامنه، زامن تلف هست. کی میگه اخذ براءت کرده؟ نکرده، نه همینجا اخذ براءت نکرده. در مورد طبیب فرض اخذ براءت هست، ولی در مورد نیرو انتظامی نمیشه فرض کنه آقا بیا تا براءت به من بده تا دستگیرت کنم، نمیشه دیگه. اون یه حرف دیگریه، یه حرف دیگریه. ببینید بحث سر اینه که این میشده دستگیرش کنی بدون این چیزا، معلومه میگه طرف مقاومت نکرد اما زدنش، نمیشه بزنش دیگه، میگه من وایسادم دستگیرم کن، میزنتش، زامنه. همین دیگه، درست قانون را اعمال کرده، قانون گفته بوده چی کار کن، دستگیر کن، حالا زده کشته،
زده با آخر یا کشته شده،
زده کشته دیگه.
نه
دیگه، ببینید این تقصیر یا کوتاهی نکرده به معنی چیه؟ خب اعمال قانون اگر کرد و در حین اعمال قانون ایشون اون تلف شد، ضامن هست یا نیست؟ ضامن دیه هست به حسب همه چیزی که اینجا داریم میگیم. حالا ایشون هم افراد تفرید نکرده طبیب. طبیب هم افراد تفرید نکرده ولم یا قصر گفتیم تقصیر نکرده. خب شما قبول نداشته باشید ولی شارع مقدس گفته من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. ما گفتیم رد میشید تو خیابون داری بالا عبات میگیره به کوزه طرف میشکنی ضامنی؟ میگه آقا من که تقصیری نداشتم. میگیم بله تقصیر نداشتی ولی شکستی.
خب حالا اگه طرف خواهش کنم دستش آقای بیجا بلد چی میگه؟ فرض ما اینه که آجا رو بخش کنم، فرض اینه که طرف بوده کوزه رو داده دست آقا رفته ببرد در مغاز افتاده شکسته.
این امینه، اون امینه.
ما همین رو بگم اینجا امینه. واقعا پزشک در صورت از و عدم تقصیر امین نباید.
نه کسی امانت شرعی یا مالکی بهش نسپرده. یه ابن ادریسی پیدا شده حالا اینجا داره چه میکنه با مشهور در میفته. خیلی خوب من دارم حرف این بحث را عرض میکنم که اینا را ما حاج آقا کسی که میشه آخوند نیروی انتظامی باید بره روی مسائل دقت کنه، موضوعاتش را تنقیح کنه، با فقیه و مجتهد مراوده کنه، حکم شرعی بیاره دست. و الا این که ما بریم بگیم تو نیرو انتظامی هستیم میریم و برمیگردیم، خب بعد از این مسائل زمین میمونه. نه الان میخوایم آموزش بدیم به سرباز، به سرباز بگیم ضامنی یا ضامن نیستی؟ این آقا میگه ضامن نیست، یه دفعه شما خودتم اونجا گیر میفتیم که ضامن نیست. برای که ما وقتی او طرف قضیه هستیم قاعدتا میلمون به اینه که بگیم ضامن نیست. حالا بگی تحویل آقا فتوای مشهور آقا شما دارید یه چیز یه حرف شاز میزنید به عرض میرسید، شما داری یه حرف شاز میزنی آقا بعد قاعده نه قاعده را داری میشکنی. من اتلف مال الغیر فهو له ضامن عرض کردیم. بله میشه داریم این که مسلمن میشود اگر اذن هم گرفته باشد. داریم بحث ما اصلا همینه، دو روزه داریم میگیم اذن هم که گرفته قاعده شاملش میشه به عرض میرسید. اینا دادگاه هم همینطور داره عمل میکنه، یعنی طبق فتوای مشهور. این که میگم آقا قانون در کشور ما چیه؟ فتوای مشهور فقه هاست. این از 100 سال پیش از دوره مشروطیت بنا شده اینطور باشه. 3-4 بار شاه اومد این را خراب کنه بیرونش کردیم. تعارف خونه داره این شاه که بیرونش کرد امام ها در میگن چه آقا قانون شرع. شیخ فضل الله نوری استاد گفت کشته میشم نمیذارم زیر پا گذاشته بشه، کشتنش. از فرداش آقایون متوجه شدن که اینا میخوان شرع را زیر پا بگذارن. اولش بعض از علما حواسشون نبود به این مسئله، خیال میکردن که حالا نه شیخ خیلی سخت گیر شده، دیدن نه بس سخت گیری و تقدس شیخ نیست، میخوان قانون را به بهانه دموکراسی زیر پا بگذارن. قانون شرع. علما همه یکی شدن، شهادت شیخ فضل الله نوری چشم کوش خیلی از علما را باز کرد که آقا این داره یه نکته مهم میگه، آمدن گفتن فقها نظارت کنن خلاف شرع نشه. بعد شاه در یه جاهایی اومد قانون خانواده گذراند، حق طلاق را به زن داد. این از جاهاییه که قانون را شکسته، نه مواردی که فقها هم میگن زن حق داره طلاق بگیره، در موردی که شرعا مسلمه نباید. اینجا نگاه کنید، یه قرارداده. این که همین هم تا ما میگیم حق طلاق زن دادی، حرفای زنگرایانه امروزه دوباره ما رو انگار خودمون رومون نمیشه که ادامه بدیم. نه، یه قرارداد بستن به نام عقد ازدواج. توی عقد ازدواج به واسطه این که مرد یک خدماتی نسبت به زن انجام میدهد، یه حقوقی پیدا میکنه، داره مهریه میپردازه. این امروز میام میگه من مهریه میگیرم، فردا میگه میخوام برم، خب غلط میکنه، داره مهریه میگیره. دقت میکنی دارم چه میگم؟ این اشتباهی که پیدا میشه برای ما، خیال میکنه من میگم رابطه پزشک و بیمار را بیاد قرارداده، دوباره میگن که نه این فوق قرارداده، غلط میکنه این کسی که خیلی هی داره شورش در میاره. بحث قرارداد است. برای که اگه شما آمدی وارد این عرصه شدی که گفتی این قرارداد نیست، قرارداد رو دارم عرض میکنم، نوع قرارداد چیه؟ اون ما یه صحبتی داریم، ممکنه یه بزرگوار چیز دیگری بگه، ولی قرارداد است. هیچ فقیهی نگفته قرارداد نیست. تا گفتی قرارداد است، طرفین نسبت به هم دیگه حق پیدا میکنن، نه یکی نسبت به دیگری فقط، دو طرف نسبت به هم حق پیدا میکنن. بعد بریم تو چارچوب عدالت این رو حلش کنیم. خب ما داریم میگیم قرارداد، این طرف میگه که نه من یک طرف فسخش میکنم، خب حق او چه؟ حق او را داره ضایع میکنه. این ظلمه هایی که داره الان میشه به اسم آقا حق زن را نگه داریم، حق زن جاش رو سر ما، ولی حق مردم نگه داریم. اون روز آقا تو سخنرانیشون مقام معظم رهبری فرمودن خب بعض وقتا خیلی وقتا مردا به زنها ظلم میکنن، باید قانون جلو این را بگیره. بعد گفت البته بعض وقتا زنها به آقایون ظلم میکنن، خود خانم ها خندیدن، برن این کارو میکنن اگر نه خندشون نمیگه. ظلم داره میشه. ظلم به مرد بشه درسته، همطور که ظلم به زن بشه درست نیست، ظلم به مردم بشه درست نیست. این را ما میخواییم عدالت بیاد جاری بشه. بنابراین عزیز من، شما بایستی بپذیری که اگر یک حقی از یک طرف اثبات شد، این ولو نیروی محترم انتظامی باشه، این دادگاه نظام میاد. اون روز بنده با مسئول دادگاه نظام اتفاقا در یه مورد همینجوری بحث داشتن، تازه یه بارگی میگن این عمده دیگه، ما گفتیم آقا این داشته ادای وظیفه میکرده، این داشته ادای وظیفه میکرده، جواز شرعی داره ولی منافات با زمان نداره. این عبارت هایی که فقها ها گفتن به این سادگی ازش رد نشید، بالاخره حاصل هزار سال تفکر فقهای بزرگ ما هست که اینطور چیزی فرموده. بعد ما خیال میکنیم که زودی میشه زیرو بالاش کنی، اگه میشد زیرو بالاش کنی خب همین قانونا که تو لیبرال دموکراسی می نوشتن همش اینجا اجرا میشد. میبینی که نمیشه، میان راست فقیه وای میسن کم میارن، همین الانش هم تو دنیا همین جوریه. راست فقیه متزلع هست وقتی وای میسن، همشون از اروپا و آمریکا میان کم میارن. این متکی به یک دانشه که از وحی سرچشمه میگیره هست. خب اینا رو دقت کنید. بله؟ حق طبیب، حق طبیب اینه که اصلاح کنه و مزد بگیره. مزد گرفت مرز میرسید. خیاط هم عین همینه، لباس دادی پارچه را خراب کرده، ضامن است. میگه من خب دست من بوده که درستش کنم، خب خرابش کردی، ضامنه. همه حرف هست. برید نگاه بکنید تمام اصناف الان شما باید بیارید اینجا بگید بذار تا یه کلاس براتون بزنیم برگردید گوش کنید. آقا این یه عبارت را بخونیم تمام. نعم لما لم یکن ذالک عمدن له، چون این کار عمدن انجام نداده، نمیخواسته بکشه، میخواسته خوبش کنه، نمیخواسته بکشه، میخواسته دستگیرش کنه، چون داشته خلاف قانون میکرده، داشته حقوق دیگران را تضییع میکرده. خب گرفته. بعد میفرماید که عمد نیست، بنابراین لم یقتسم این قصاص اینجا جایی نداره، قصاص نمیتونه بکنه، ولی دیه که ضمان مال و طرف هست باید چی؟ پرداخته بشه. قصاص چرا نیست؟ چون عمد نیست. به عرض میرسیم. مضافاً الی خبر سکونی، جناب سکونی یه نکته ای داره، دو تا حدیث در این مسئله داریم. در کتاب وسائل مراجعه بفرمایید، دیروز هم آقا اشاره کردن که خبر سکونه هست که خبر نوفلی. خیلی خوب، این سکونی و نوفلی از حیث به اصطلاح سند بخوایم بررسی کنیم، دوتاشون حالا مشکل حالا عامی المذهب بودن و یه ضعفی در به اصطلاح روایتشون هست، اما روایت قابل استناده. حالا این را بحث میکنیم. مضافاً الی خبر سکونی میخواد بگه که دلیل زمان سوای این که گفتیم یک قاعده من اطلف مال الغیر، دو ایشون فرمود اجماع، که ما گفتیم حالا اجماع برای ما خیلی اینجا به اصطلاح به عنوان دلیل نمیتونه مطرح باشه. خب رد قول استدلال جناب ابن ادریس هم کرد که آقا جواز شرعی منافات با زمان نداره و چی چی چی، رد استدلالای ابن ادریس بود. حالا میگه همه اینا اضافه کن که دو تا روایت در این مسئله داریم، میگه ضامن است. حالا آقا میخواد دو تا روایت هم که کلی ما زحمت کشیدیم تا پیداش کردیم بگه قبول نداریم. این دو تا روایت، روایت سکونی و نوفلی هست که به هر دوتاش اشاره کرده اینجا. یکی این که خبر سکونی که اینجا عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من تتببه او تبیتره فلیأخذ البراءه من ولیه و الا فهو ضامن. و الا فهو ضامن، میگه ضامنه، اگه براءت نگیرد در هر صورتی ضامنه. میگه الا استثناء نیست، مستثنا منه چیه؟ یعنی هر فرضی غیر از این که براءت بگیرد باعث زمانه، اون موردیه که اذنم داره اما براءت نگرفته. به عرض میرسیم. خب این را که گفتیم، بعد میفرماید که یک بل قیله، یعنی آقایون فقها این را هم فرمودن، مضافن و الا که گفته، یعنی و مضافن الا ما حکیه من تزمینهی علیه السلام الخطان القاطع لحشفت الغلام. حرف سطح بالا شد دیگه. ایشون هم یک گوشون کشه که هیچ چه بود برزه رسید. بله خب امیر المومن، این روایت نوفلی هست، روایت دومی هست که در باب نقل کرده صاحب وسائل که چی؟ امیر المومنین یه خطانی را، کسی که خط نمی کرد موقع، کسی که خط نمی کرد دلاک بود، پزشک که نبود، دلاک ها می آمدن خط نمی کردن. خب این آمده خط نکنه، بیش از حد بریده دیگه، حالا خیلی خیلی رفته بالا. بعد این مظلوم حالا دیگه بله اینجوری گرفتار شده، فرموده که ضامنه. میدونید که زمان اینم دیگه میشه زمان تمام دیه برای که یک عضو یعنی حواستون باشه. خیلی ارزشمنده آقا، بعضی ها خیال میکنم که چیز ارزشمندی نیست. خیلی خوب، حالا این مسئله اینجوریه، حضرت گفته ضامن تمام دیه هستی. خیلی خوب، بله خیلی خوب، حالا اینا را گفته دیگه، نمیذارید که من کتاب بخونم هی بحث میکنید. اینا را همش توی جواهر گفته، منم دلم میخواد عبارتها را بخونیم. ببینید آقایون، اینا را میشه بنده از حفظ بگم، ولی خیلی از نکاتی را که این بزرگوار فرموده فوت خواهد شد. این که بنده یکی یکی عبارت را میخونم برای اینه که نگاه، مثلا تو درسای بزرگان بنده گاهی مثلا دقت میکنم، یه تیکه ایش را میگه یه تیکه ایش را نگفته، رد شده. خب رد شده عیبی نداره، بالاخره مسئله اثبات شده، اما نکاتی که در این به اصطلاح جواهر هست فرمودن آقایون، اگه کسی یک صفحه جواهر را بتونه صاف کنه، یه صفحه جواهر را بتونه صاف کنه، مجتهده. حالا چاپ قدیمیش ممکنه بگیم سه برابر صفحه های اینجا، ولی وقتی شما چهار پنج صفحه اینجا را میخونی اون یه صفحه اونه، یه صفحه این را کسی بتونه صاف کنه فرمودن مجتهد است. بعد میرسید و نکاتی داره ها، همین الانم هم مثلا بنده گفتم من ناظر به تاریخ دلم میخواد بیشتر صحبت کنم، این نکت و نهایه را فقط گفتم. خب اسم ده تا فقیه آورده، شما بعض از اینا را اصلا نمیشناسی، این نمیشه بگی مجتهده. ما داریم زمینش نقد و بررسی میکنیم میام جلو، ما با مشهوریم الان، ما نیستیم. حالا صبر بدید شما تا ابعاد قضیه واضح بشه. ما نه، ما نسبت به فتوای آقایون هم داریم نگاهمون رو میگیم. شما دیدید ما دو تا نکته را صاحب جواهر فرمودن گفتیم، این را نمیتونیم موافقت کنیم. نگاه ایشون را هم گفتیم، در باب اورژانس صحبت کردیم. شما نه، اذیت نکن شیخ، سبک بحث را من انتخاب میکنم نه شما. من دارم عرض میکنم بگذارید این متن چون نکات لطیفی داره و ارزشمنده اینجا صاف بشه. در ضمن صاف شدن این متن ما نگاه خودمونم، ما الان معلومه همه تونونه که ما با مشهور همراهیم. ثانیاً این که نگاه ابن ادریس هم که رد شده، ثالثاً یه نکاتی از خود صاحب جواهر هم ما گفتیم نمتونیم همراهی کنیم، اینا رو همش گفتیم. اما این که بنده بخوام مثلا این الان من 5 سطر دیگه هم میخواستم بخونم، وقت نشد دیگه، این را ضایعش نمی کنیم، بازم می خونیم برای این که حالا بحث رواییش مانده، نمی دونم این که نه در حد این که انتقادی هم نسبت به خود آیون گاهی داریم میگیم دیگه. شما ببینید این دو سبکه، یک کاری را بزرگان گاهی انجام میدن، میان یک کتاب را مستقلن می نویسن، این یه جور بحثه. یکی میاد حاشیه می زنه، مثلا مرحوم سبزواری آقای عبدالاعلا، خب این آمده حاشیه زده، حاشیه استدلالی. هر جای کتاب حاشیه فتوایی داریم، حاشیه استدلالی هم داریم دیگه، هر وقت موافق بوده دلیلش را گفته، هر وقت مخالف بوده باز دلیلش را گفته. این یعنی کار نکرده، فقط باید یه چیزی بالاستقلال بگیم، قاعدتا باید در اطراف یه مسئله صحبت بشه. این روش که عرض می کنم که خوندن متن جواهر مرحوم آیت الله حسنزاده آملی فرموده در حوزه تهران درس خارج همین بود، جواهر را میخوندن. بعد ایشون گفته هفشت از مجلدات جواهر را من پیش آقای شهرانی خوندن. میدونید نه اینکه فقط عبارت میخوندن، همین کار را مرحوم آیت الله بهجت میکردن. درس آقای بهجت اینجوری بود دیگه، ایشون مطلب عبارتی را میخوند بعد بحث میکردن. این روش هم یه روش خوبی است. در شیراز هم بوده، مثلا مرحوم آیت الله آقای اسد نورالدین اعلی الله مقامه الشریف برای مرحوم آیت الله آقای اسد عبدالعلی آیت اللهی و هم دوره های اونا متن فقه حاج آقا رضا را میخونده، و بعد از آنی که متن فقه حاج آقا رضا را خونده اجازه اجتهاد داده براش. میرزای شیرازی برای به اصطلاح خواهرزاده خودشون عاشق ابراهیم نامی هست، وقتی که اجازه نوشته معالم را داشته پیش میرزا میخونده، خود متن معالم میخوندن. درس به این معنا معالم هم میشه، بل میشه خارجش میشه هم حاشیه که میدونید اون برادر صاحب فصول نوشته یه حاشیه ای بر معالم، آدم حیرون میشه، همون هم حاشیه معالمه. به عرض میرسید یا مثلا صاحب مرحوم کمپانی اصل شرح کفایه نوشته، ایشون شرح کفایه نوشته، بنابراین هم در تألیف هم در تدریس دو سبک هست. حالا بنده چون احساس کردم یه نکاتی فوت میشه، گفتم نه این متن عبارت را بخونیم توضیح میدیم. اینا مسائلیه که شما اگه دقت کنید، بله بنده چند تا حرف ناظر به مطالب صاحب جواهرم، حالا ما که جسارت نمی کنیم عرض کردیم، مثلا این ما نمیتونیم بپذیریم. حالا همه اینا رو بگیم، چون آقای بهجت هم یه بارگی میگید عارف بوده، از حضرت آیت الله آقای اسد موسای زنجانی دیگه نمیتونید رد بشید، فقیه متزلع. ایشون کتاب لازرر آقای سیستانی را تدریس کرد. همین حالا هر دو هم حیان الحمدلله، خدا هر دو را حفظ کنه. به عرض میرسید این را همش ما منحصر نشیم که آقا درس خارج یعنی بیا اینجوری بریم منبع و درس خارج یعنی خوب بفهمیم. هر وقت خوب فهمیدیم خارج است. هر وقت خواستیم صرفا بگیم آقا این عبارت خوندیم اینا تموم شد، همینه که اینجا نوشته، نه ما نمیگیم همینه که اینجا نوشته، ولی میگیم این را بفهم اول، بعد اگه حرفی داریم در حاشیه این میزن. این بحث زمان را بنده دیدید، حالا بعض وقتا اون طرفی میرم بعض وقتا این طرفی میرم، برای که مسئله به مسئله برام فرق میکنه. مسئله زمان این مباحثی که فرمودن صاحب جواهر به نظر بنده بایستی با دقت یکی یکی عبارتها را میخوندیم. این مبانی هست که اصلا در بحث زمان یه بحث مهم میاد دیگه، دائم ما درگیریم. اینا را همینطور که فرمودن ایشون تنقیح فرمودن، ما هم بررسی میکنیم، اگه حرفی هم داریم در حاشیهش مطرح میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.